گذشته بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اندکی بیش از 7:30 است. از کمرگاه مجله گذشته ایم و همانطور که در آغاز مجله شامگاهی به استحضارتون رساندیم، در این بخش با برنامه هفتگی .com وعده دارید. البته پیش از آن بار دیگر با رضا جمالی وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. خوش آمدید، با سلام مجدد.
ممنون از شما آقای حسینی. شب بخیر شنوندگان گرامی. روز پنجشنبه در واکنش به تصویب لایحه‌ای که بر اساس آن انکار نسل‌کشی ارامنه جرم تلقی خواهد شد، ترکیه سفیر خود در فرانسه را به آنکارا فراخواند. این مصوبه پارلمان برای تایید به سنای فرانسه فرستاده می‌شود. پیش از این ترکیه تهدید کرده بود که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، روابط فرانسه و ترکیه به شدت آسیب خواهد دید. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، هم گفته است اولین گام از جمله اقدامات در نظر گرفته شده علیه فرانسه را امروز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه ارمنستان با استقبال از این اقدام فرانسه از این کشور سپاسگزاری کرد. در سالهای 1915 و 1916 میلادی و در زمان حکومت عثمانی در جریان بیرون راندن ارامنه از ترکیه، حدود 1.5 میلیون ارمنی جان باختند. ترکیه نسل کشی ارامنه را رد می کند. در واکنش به تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت سرکوب مخالفان سیاسی، شلاق زدن، قطع عضو و به ویژه افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه این قطعنامه را قطعنامه‌ای تکراری و سراسر دروغ خواند. آقای لاریجانی گفت طرح چنین مسائلی آن هم از سوی یک نهاد بین‌المللی عجیب است. مجمع عمومی سازمان ملل 3 روز پیش قطعنامه‌ای را با 89 رأی موافق، 64 رأی ممتنع و 30 رأی مخالف تصویب کرد. این قطعنامه پیشتر در روز 30 آبان ماه در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در رابطه با بیانیه سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت ادعای دخالت ایران در امور داخلی این کشورها با روح کلی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای عضو شورا مغایرت دارد. رامین مهمانپرست مطالب این بیانیه را ساختگی و غیر مستند خواند و گفت ایران بر اصول سیاست خارجی خود مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها پایبند است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف آنچه دخالت‌های ایران در امور داخلی خود می‌خواندند شدند. سوزان رایس، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، در سخنانی در شورای امنیت این سازمان خواهان افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد. خانم رایس گفت که افزایش تحریم‌ها به تهران نشان خواهد داد که برای فریبکاری باید بهای گزافی پرداخت کند. وی اظهار داشت که افزایش تحریم‌ها سرعت برنامه هسته‌ای ایران را کاهش خواهد داد و زمان لازم برای حل و فصل بحران هسته‌ای از طریق دیپلماتیک را فراهم خواهد کرد. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس در آن شرکت نخواهند کرد. در بیانیه حزب مشارکت آمده است که در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد. حزب مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 فعالیت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رشته انفجارهایی که صبح پنجشنبه بغداد را به لرزه درآورد، دست کم 63 کشته و 194 زخمی بر جای گذاشته است. 12 انفجاری که به فاصله زمانی کمی یکی بعد از دیگری پایتخت عراق را به لرزه درآورد، شدیدترین حملات تروریستی در آن کشور در 4 ماه گذشته توصیف شده است. دور تازه خشونت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که شکاف سیاسی در بین جناح‌های سنی و شیعه در داخل حکومت عراق بیش از پیش عمیق شده و جنگ قدرت بین نوری المالکی نخست وزیر و اعضای ائتلاف العراقی شدت یافته است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای حکومت بشار اسد را متهم به راه اندازی حمام خون در سوریه کرد. ناظران حقوق بشر در سوریه میگویند روز سه‌شنبه 111 غیر نظامی به دست نیروهای غیر دولتی کشته شدند.
خیلی ممنون از رضا جمالی. حال بشنویم برنامه هفتگی دات کام رو و دریابیم همکارم فهیمه خضر حیدری چه مطالب تازه‌ای از جهان مجازی برای ما تدارک دیده.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این هفته هم شما رو با مجله هفتگی دات کام، مجله جهان مجازی رادیو فردا همراهی میکنم. در دات کام این هفته از تایملاین میگیم با هم، شکل و شمایل تازه فیسبوک، هکرها و هکتیویست ها چجور آدمایی هستن و چه کارایی میکنن. سال 2011 رو به پایانه، ترین های 2011 در جهان مجازی و اپلیکیشن برای شما که میخواید رادیو فردا رو روی گوشی های تلفن همراهتون بشنوید. بریم با هم دات کام این هفته رو هم مثل همیشه با خبرهای از دنیای مجازی شروع کنیم. قبل از این صحبت از اینترنت حلال و اینترنت پاک بود و حالا خبر از کامنت گذاری پاک میرسه. عبدالرضا خوشنویس، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، از راه اندازی ستادی خبر داده برای مقابله با سایت‌های آلوده. ستادی که قرار یک جنبش کامنت گذاری پاک راه بیاندازه. به گفته آقای خوشنویس، برای اجرای این طرح 100 نفر در شیراز و 900 نفر در شهرستان‌های دیگه استان فارس به کار گرفته شدند تا با برنامه‌ریزی که انجام شده تا پایان سال 300 هزار کامنت نوشته بشه. آقای خوشنویس اینطور توضیح داده که اگر در مقابل یک وبلاگ غیر اخلاقی چند بار کامنت ایجاد بشه، خواه نخواه تاثیر اون وبلاگ غیر اخلاقی به گفته ایشون کم رنگ تر میشه. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، سایت هایی رو که به گفته او در زمینه ایجاد شبهات دینی، ترویج عرفان‌های وارداتی و منسوخ فعالیت می‌کنند و همینطور سایت‌هایی رو که سایت‌های سیاسی آلوده هستند به گفته آقای خوشنویس و دستاوردهای انقلاب رو زیر سوال می‌برند، از جمله آلودگی‌های فضای مجازی دونسته. خیلیتون ایمیل فرستادید یا در صفحه فیسبوک دات کام پیام گذاشتید و از ما پرسیدید که چطوری میشه رادیو فردا رو روی گوشی های آیفون گوش کرد. بعضی شنونده های برنامه پرسیدن که اگه بخوان دات کام رو مثلا رو گوشی هاشون گوش بکنن، آیا اپلیکیشن مخصوصی هست یا نه؟ با اپلیکیشن تیون این رادیو میتونین خیلی از رادیوها رو گوش بکنین، از جمله رادیو فردا رو هم میتونین بهش دسترسی داشته باشین روی گوشی هاتون و برنامه های این رادیو رو روی گوشی هاتون هر وقت که دوست داشته باشین بشنوین. راهش اینه که تیون این رادیو رو در اپل استورتون جستجو بکنید و بعد هم چون اپلیکیشن رایگان هست به رایگان اینستالش بکنید. بعد توی قسمت لوکال رادیو میتونید فهرست ده ها رادیویی رو که هست ببینید و از بین اونها RFERL رو پیدا کنید که نشانه اختصاری رادیو فری یوروپ هست، رادیو اروپای آزاد، و برای شنیدن رادیو فردا در بین رادیوهای RFERL باید RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب بکنید. اما اگه در قسمت لوکال رادیو این گزینه رو نداشتید، چون لوکال رادیو با توجه به منطقه جغرافیایی که شما توی اون هستید تعریف میشه، اون موقع باید به قسمت نقشه ها مراجعه بکنید و چک ریپابلیک رو انتخاب کنید به عنوان جایی که کشوری که رادیو فردا از اون پخش میشه و بعد RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب کنید. به این ترتیب خیلی راحت میتونید لمس دکمه پلی رادیو فردا رو روی آیفون هاتون گوش کنید. یادتون نره بهتره که اول از برنامه دات کام شروع کنید. خبرگزاری رویترز به تازگی 10 موضوعی رو که بیشتر از همه در سال 2011 جستجو شده معرفی کرده. عبارت برتر جستجوهای گوگل نه انقلاب بوده نه اعتراض، بلکه یک پدیده منحصر به فرد در دنیای موسیقی و اینترنت بوده. ربکا بلک، دختر 14 ساله که با کمک اینترنت به یکی از مشهورترین ستاره‌های موسیقی پاپ دنیا تبدیل شده و رتبه اول جستجوهای گوگل رو هم در سالی که گذشت داره. دومی موضوع پربسامد در جستجوهای گوگل پلاس هست، شبکه اجتماعی جدید گوگل که در سال 2011 را افتاد و طرفداران و دشمنان خودش رو هم داره. رایان دان، چهره معروف تلویزیونی امریکا، هم به خاطر مرگ تراژیکش در همین سال سومین رتبه جستجو رو داره و کیسی انتونی، زن متهم به قتل دختر 2 سالش در امریکا، چهارمین موضوع مهمیه که در سال 2011 بیش از همه جستجو شده. جالبه که بازی کامپیوتری بتلفیلد 3 و آیفون 5 هم در رتبه 5 و 6 جستجو هستند و رتبه 7 مال عدل هست، خواننده جوان انگلیسی که در سال 2011 آلبومش در صدر پرفروش‌ترین‌های موسیقی جهان قرار گرفت و به یک باره به چهره برتر موسیقی جهان تبدیل شد. اما در جایگاه 8 تپکو هست، شرکت نیروی برق توکیو، در کمال تعجب بسیاری از تحلیلگران اینترنت که این شرکت بعد از سونامی ژاپن به تنها امید ژاپنی‌ها برای تأمین انرژی در این کشور تبدیل شد. نهمین موضوع مرگ استیو جابز هست، مدیر و مؤسس شرکت اپل که خیلی سرد شده، و آیپد 2 دهمین عبارتیه که سال 2011 در اینترنت بیش از بقیه جستجو شده. اپلیکیشن دیگه هم که تو برنامه این هفته دات‌کام میخوام به تو معرفیش کنم، اپلیکیشن شازم هست. خیلی وقتا ممکنه که توی تاکسی نشسته باشی یا توی کافه یا رستوران یا به حال در یک فضای عمومی باشید که موسیقی خوبی هم داره پخش میشه، موسیقی که شما دوستش دارید ولی هیچ ایده‌ای درباره‌اش ندارید، نمیدونید خواننده‌اش کیه، نمیدونید مال چه گروهیه، نوازنده‌اش کیه، خلاصه هیچی درباره‌اش نمیدونید اما دوست دارید که داشته باشیدش و بازم بشنویدش. شازم دقیقاً در چنین مواقعی که به درد شما میخوره. برید به اپل استور یا همون فروشگاه اینترنتی آیفونتون کلمه شازم رو جستجو کنید، SHAZAM. اگه گوشی اندروید یا بلک بری هم دارید باز میتونید این اپلیکیشن رو روش دانلود کنید. حالا که شازم رو دارید بد نیست که یک امتحانی هم بکنید، میتونید یه آهنگ پخش کنید و همونطور که آهنگ داره پخش میشه شازم رو هم تگ کنید، با یک لمس کوچیک راه بیاندازینش و شازم شروع میکنه به کار، تکه‌ای از آهنگ رو که میشنوه در بانک اطلاعاتی آنلاینش آپلود میکنه و فقط بعد از چند دقیقه اسم ترانه، اسم آلبوم، اسم خواننده یا گروه و حتی طرح جلد سی دی و عکس خواننده رو هم بهتون میده. علاوه بر این متن ترانه رو هم میتونه بهتون بده. البته فراموش نکنید که شازم رو فقط برای موزیکای بین‌المللی میتونید استفاده کنید و برای موزیک فارسی هنوز چنین امکانی وجود نداره. فیسبوک از زمانی که آغاز به کار کرده تا به حال هر از گاهی سر و شکل و روش‌های کاربریش رو تغییر داده. گاهی هم تغییراتش خیلی اساسی بودن و انتقادهایی هم از طرف کاربرای فیسبوک به همراه داشتن. به حال چند وقت پیش فیسبوکی‌ها اعلام کردن که تصمیم دارن به زودی طراحی جدیدشون از صفحه پروفایل کاربران فیسبوک رو رونمایی کنن. طراحی که خود مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک هم گفته بود که مهمترین تغییرات در طراحی فیسبوک تا به حال خواهد بود و انقلابی است در طراحی شبکه‌های اجتماعی. خلاصه تو همین هفته گذشته فیسبوک بالاخره از تایملاین رونمایی کرد. طراحی جدید پروفایل‌های فیسبوک که هنوز تعداد خیلی کمی از بیش از 700 میلیون کاربر فیسبوک از اون استفاده می‌کنن. اما به هر حال ایده هم تایملاین رو گرفتن و خبرهای هم میرسه که به زودی تایملاین شکل ثابت و عمومی و همیشگی فیسبوک میشه. اما ایده هستن که خیلی با تایملاین مخالفن و میگن شکل و ظاهرش و روش ارائه مطالبش طوریه که حریم خصوصی کاربران رو زیر سوال میبره. به هر حال نظرها متفاوته با هم و ما هم با یک کاربر دنیای مجازی که از طرفدارای تایملاین هست و تجربه خوبی از تایملاین داره گفتگو کردیم درباره این موضوع و جنبه‌های مختلفش رو با هم بررسی کردیم. با امیر. خب امیر به ما بگو که تو هم از کاربرانی هستی که تایملاین رو گرفتی در فیسبوک الان؟
آره من هم از تایملاین استفاده میکنم و در واقع همون روزای اولی که اومد من استفاده کردم ازش و بارگذاریش کردم.
و هیچ تردیدی نداشتی اولش برای اینکه تایملاین رو بگیری؟ چون خب خیلی ها مردد بودن هنوزم هستن و تایملاین رو نگرفتن در پروفایل خودشون.
خب تردید داشتم مسلماً، ولی به محض اینکه یه مقداری راجبش خوندم دیدم که دستبندی میکنه مطالبم رو چون از قبل هم انتظاری هم چیزی رو از فیسبوک داشتم ولی هیچ وقت میسر نشده بود، تشویق شدم که استفاده کنم.
یکم در مورد این ایده دسته‌بندی که صحبت کردی به بیشتر بگو، یعنی دقیقاً تایملاین چه کار میکنه تو این بخش آرشیو و دسته‌بندیش که خیلی از کاربران بابتش خیلی خوشحالن؟
من قبلا وقتی میخواستم پروفایل کسی رو نگاه کنم یا توی پروفایل خودم دنبال چیزی بگردم، باید به اون منوی بغل مراجعه میکردم و توی اون منوی بغل مرتبا سرچ میکردم یا یه وقت زیادی رو برای پیدا کردن مطالب مختلف میذاشتم. ولی الان دسته‌بندی که بالای تایملاین هست میتونه عکس ها، ویدیوها و چیزهای دیگه‌ای که مربوط هست به اون پروفایلی که داره نشون میده رو میتونه برای راحت تر پیدا کنم. بعد یه کار دیگه‌ای که میکنه، تمام زندگی فیسبوکی هر کسی رو، یعنی از اون لحظه‌ای که شروع کرده به استفاده از فیسبوک، اینها رو تو شکل‌های مختلفی در قالب اون چهره‌ای که نشون میده اینها رو دسته‌بندی میکنه. جالبی این دسته‌بندی اینه که شما این چهره‌ای رو که میبینید میتونید یه هدر براش انتخاب کنید و به شکل یک بلاگ در بیاد. این در واقع فیسبوک شما نمایی از یک بلاگ رو از زندگی فیسبوکیتون میده که هر چیزی سر جای خودش، عکس‌ها، استاتوس‌ها، لینک‌ها، همه چیز سر جای خودش هست.
شاید امیر همین دقیقاً ایده‌ای که داری ازش یاد می‌کنی و خیلی‌ها بابت همین ایده به تایملاین علاقه دارن، ولی شاید همین باشه که خیلی‌ها رو واداش به اینکه نگران بشن از اینکه خب حالا پرایوسی یا حریم خصوصیشون در فیسبوک داره بیشتر زیر سوال میره و داره همینطور محدودتر میشه دیگه، یعنی گسترده‌تر میشه امکان دسترسی به این آدما، به پروفایل این آدما در یک نگاه. فکر میکنی که از این نظر، از نظر حریم خصوصی، تایملاین چه شکلی است؟
من فکر میکنم کسایی که فیسبوک رو انتخاب کردن و در واقع دارن زندگی مجازی میکنن توی فیسبوک، یک مقداری باید ایدهشون رو راجع به حریم خصوصی تغییر و گسترش بدن، چون به هر حال توی اون حوزه دوستانی که دارن توی فیسبوک تمام چیزهایی رو که شیر میکنن و شیر کردن الان قابل دیدار هست. البته نظر من توی این زندگی مجازی و بین دوستایی که آدم به هر حال انتخابشون میکنه و حق انتخاب داره برای این دوستان و بعد هم حق کنترل داره برای چیزهایی که در واقع کسانی میتونن ببینن و کسانی نمیتونن ببینن و میتونه دوستانش رو دسته‌بندی کنه برای دیدن خیلی چیزها، فکر میکنم که این حریم خصوصی خیلی توی فیسبوک دیگه اون معنای قطعی خودش رو نخواهد داشت و یک معنای دیگری خواهد داشت.
بسیار خوب امیر، یکی از ایده های جذابی که تایملاین داره و خیلی از کاربرا به خاطر اون علاقه‌مند هستن به تایملاین، این عکس کاوریه که بالای صف هست. حالا بعضی میگفتن دردسر جدید درست شده، از این بعد بجز عکس پروفایل بعد دنبال عکس کاور هم باشیم، ولی عده زیادی از کاربرا اینطور نوشته بودن که خیلی قشنگه، یه هویت ویژه و خاصی میده به صفحه. تو نظرت چی است؟
دقیقاً من همیشه وقتی از فیسبوک استفاده میکردم دنبال این میگشتم که بتونم در واقع یه قالب دیگری که متفاوت باشه از دیگر قالب صفحه ها بتونم پیدا کنم، ولی هیچ وقت این امکان در فیسبوک موجود نبود که بشه قالب دیگری رو روی فایلی. اما الان این اتفاق افتاده و این هویت خاص رو میتونم به صفحه خودم بدم، یعنی صفحه خودم رو جوری که دوست دارم بالاش رو، هدرش رو طراحی کنم.
سپاسگزارم امیر، کاربر فیسبوک و دوستدار تایملاین که همراه ما بودی در این دات کام.
منم از شما سپاسگزارم.
در این قسمت از دات کام همکارم مانیا منصور مثل همیشه در کنار من هست، با هم صحبت میکنیم درباره داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های اجتماعی. مانیا عزیز سلام، خوش آمدی به دات کام.
سلام فهیمه، متشکرم و خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه دات کامم.
با هم شروع کنیم یک مروری بر آنچه که گذشت در هفته گذشته در شبکه‌های مجازی، که خب با دو مرگ خیلی اثرگذار و پر سر و صدا همراه بود. اولی مرگ واتسلاو هاول، شخصیت دوست داشتنی که چقدر مردم عکس گذاشتن و فیلم گذاشتن از وضعیت پراگ، شهری که ما درش زندگی می‌کنیم، تو این روزا زیباتر از همیشه شده، کنار مجسمه سوارکار مشهوری که توی بلوار زیبای واسلاوسکی هست مردم جمع شدن شمع روشن میکنن. این فیلم ها همه جا منتشر شده،
هزاران شمع روشن کرده بودن و با این حال که دیگه خیلی دیر وقت بود، 11 شب بود، هنوز مردم با شاخهای گل در دست میامدن. عکسای اون شب خیلی به صورت گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شده بود در فیسبوک. و چیزی که خیلی جالب بود، خیلی ایرونیا تو فیسبوک خیلی واکنش نشون دادن به این مرگ و خیلی ابراز تأسف کرده بودن. و از طرفی مرگ دیگه هم داشتیم، مرگ کیم جونگ ایل که دیکتاتور مرموز 69 ساله کره جنوبی بود. ویدئویی هم شیر کردن که گریه مردم کره جنوبی رو نشون میداد برای کیم جونگ ایل، که باز به نظر کاربرا میومد که خیلی تصنعیه و مقایسش میکردن با بعضی از مراسم این شکلی در ایران.
درسته این مرگ هم باستاب داشت، اما در جهت مخالفش خیلی نوشته بودن که مرگ دو نفر در یک روز، مرگ یک دیکتاتور، مرگ یک ضد دیکتاتور.
اما از مرگ که بگذریم، مانیا، شب یلدا هم خیلی در فیسبوک فضای زیبایی تولید کرده بود. هندونه، همه مدل، همه جور هنرمندی سر هندونه.
بله، انار هم همینطور. آره، پر از عکس انار شده بود فیسبوک.
آره، خیلی راجع به شب یلدا نوشته بودن، عکس گذاشته بودن و ترانه زیبایی که ابی خونده، کی اشکاتو پاک میکنه، یه بخش داره که میگه کی منتظر میمونه برای تو حتی شب یلدا، حتی تو شب یلدا. و این رو به همین خاطر خیلی به اشتراک گذاشته بودن در فیسبوک. بد نیست که ما هم اینجا قسمتی از این کار رو با هم بشنویم.
برگریزونای پایی کی چشم براد نشسته، از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا.
خب مانیا، این کار زیبا رو شنیدیم و از شب یلدا بیایم بیرون. گلدن گلوب هم خیلی خبرساز بود با جدایی نادر از سیمین.
بله، جدایی نادر از سیمین از اون موضوعاتیه که هر چند وقت یه بار تو فیسبوک یه موردی پیش میاد و یه جایزه میگیره و دوباره داغ میشه. همین چند وقت پیش جایزه منتقدان نیویورک رو گرفت، بعد جایزه منتقدان شیکاگو رو گرفت، بعدم که اعلام شد که برای گلدن گلوب به عنوان بهترین فیلم خارجی نامزد شده. و باز دوباره عکسای جدایی نادر از سیمین همینطور سر تا سر فیسبوک رو گرفت و مردم خیلی ابراز خوشحالی کرده بودن، کاربرا، و گفته بودن این نشونه است که ما میریم تو اسکار و اسکار رو میبریم.
خب حالا میریم به سراغ موضوعی که یکم مفصل‌تر میشه راجعش صحبت کرد، و اونم حرفای آقای اشمیت، مدیر عامل گوگل هست. مدیر گوگل خیلی ابراز شگفتی کرده بود، صحبت کرده بود در مورد استعداد ایرانی ها، استعداد عجیب ایرانی ها، و اونطور که خودش گفته بود غیر قابل باور و بی دلیل. براش عجیب بود که چطور ایرانی ها چنین استعدادی دارن در حوزه اینترنت و به خصوص هکتیویسم. حالا اینکه هکتیویسم چیست و با هم راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی راجع به هک کردن محتواهای اینترنتی و محتوای کدگذاری شده اینترنتی در واقع اعلام کرده بود مدیر گوگل که من در تعجبم از ایرانیا.
شاید یه دلیلش فیلترینگ موجود در ایران باشه و این آقای اشمیت باید در ایران باشه تا ببینه که این سطحایی که هست در ایران و فیلترینگ که اونجا هست باعث میشه که خب ایرانی‌ها یه مقدار خلاق بشن و از این خلاقیتشون هم گاهی در هک کردن سایت‌ها استفاده بکنن.
درسته. حالا ما همین موضوع رو بررسی کردیم در دات کام این هفته. من با آرش آبادپور که در فضای وبلاگستان فارسی و در فضای مجازی ما به اسم آرش کمانگیر همه شما اون رو میشناسید، گفتگو کردم و از آرش پرسیدم به عنوان یک متخصص در این حوزه که به حال دکترای کامپیوتر داره، پرسیدم که موضوع چیه، چرا آقای اشمیت انقدر متعجب هست از استعداد ایرانی ها. میریم با هم میشنویم این گفتگو رو، ولی قبلش من با مانیا خداحافظی میکنم تا دات کام بعدی.
خدا نگهدار فهیمه.
آرش، خوش آمدی به دات کام این هفته.
ممنون فهیمه جان که با من صحبت میکنید. متشکرم. من به شنوندگان شما سلام میکنم.
سپاسگزارم. آرش، مدیر گوگل آقای اشمیت خیلی تعجب کرده از توانایی ایرانی ها، جوانهای ایرانی به خصوص در هک کردن محتوای اینترنت. به ما بگو که به نظر تو چرا انقدر تعجب کرده و با شگفتی یاد کرده از توانایی جوانان و کاربران اینترنت در ایران برای مقوله هک؟
ببینید، من فکر میکنم این اعلام شگفتی یه مقداری درش طنز هم وجود داره، یعنی دقیقا از جنس این نیست که مثلا کاربران ایرانی چه کارهای جالبی انجام دادن و ما الان خیلی شگفت زده ایم یا مثلا حتی خوشحالیم از این موضوع. یه مقداری از این جنسه که تو این کشور چه خبره، یعنی من اینجوری برداشت میکنم، تو این کشور چه خبره که این اتفاقا داره میفته و چرا اتفاقهای دیگه‌ای در راستاهای دیگه نمیافته. یعنی ما مثلا می‌بینیم که هک انجام میشه، یه خبر دیگه‌ای بود که با لیزر ماهواره می‌زنه. ما یه کارایی رو خیلی خوب می‌کنیم، بعد داریم کارهای مشابهش در راستای دیگه خیلی نمی‌کنیم. من از حرفای ایشون اینو برداشت کردم.
خب کم بیشتر توضیح بده، ما یه کاری رو خیلی خوب می‌کنیم ولی یه کاری در راستا و مربوطش رو درست انجام نمی‌دیم، یعنی چه؟
ببینید مثلا پس اینجوری نگاه کن، ببینید در همه جای دنیا آدم‌هایی هستن که خب به زمینهای مختلف علاقه‌مندن و به زمینه تکنولوژی و بحث کنیم به زمینه آی تی که حالا مثلا موضوع بحث ما یه مقدار این هست، ببینم علاقه‌مند این همه جای دنیا هست، خیلی از اینا جوانایی هستن تو این زمینه کار میکنن، علاقه‌مندن، حالا چه خودشون وقت اضافهشون کار میکنن چه به عنوان شغلشون کار میکنن. خب این همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هم یه سازوکارهایی وجود داره که این آدم‌ها در این کانال‌های قرار می‌گیرن که کارهایی می‌کنن. مثلا فرض بکنید شرکت اپل میاد اینا رو استخدام می‌کنه، آیفون می‌سازه، یا گوگل اینا رو استخدام می‌کنه و مثلا گوگل پلاس رو می‌سازه، یا فیسبوک اینا رو استخدام می‌کنه، شرکت‌های مختلف اینا رو استخدام می‌کنن. خب کارهایی می‌کنن. حالا یه بخش از کارهایی هم که انجام میشه در شاخه امنیتی و نظامیه که حالا از جمله این باشه که شما امنیت رو فراهم کنید یا مواظب امنیت خودتون باشید از جنس اینکه حواستون باشه دیگران چیکار دارن. یعنی بازی کار خیلی گسترده است همه جای دنیا. در مورد ایران وقتی نگاه میکنیم، خب حالا به دلیل اینکه به هر حال تحریم ها وجود داره، شرکت های خارجی زیادی در ایران نیستن و این کارها هم بودجه میخواد، ما میبینیم خیلی اون کار سازنده انجام نمیشه. یعنی مثلا ما آیفون ایرانی نداریم، مثلا گوگل ایرانی نداریم، اینا رو نداریم، ولی اون طرفشو داریم. یعنی در این زمینه که ما یه چیزای عجیبی هوا کنیم یا یه چیزایی که دیگران هوا کردن بیارن زمین، بیاریم زمین، ما در اون زمینه خیلی خوب کار میکنیم. یه عدم توازنی در ما وجود داره. فکر کنم این عدم توازن هر کس بیرون نگاه میکنه تعجب میکنه که آقا قضیه چیه.
خب آرش، این توانایی که ازش صحبت میشه آیا بیشتر توانایی فرد کاربران اینترنت هست در ایران که خب به هر حال با مشکلات و مسائل زیادی هم روبرو هستن، از جمله فیلترینگ شدید، بنابراین میگردن همیشه راه‌های پیچیده‌ای رو کشف می‌کنن برای اینکه این فیلترها رو دور بزنن، یا به هر حال مهارت‌های خاصی پیدا می‌کنن در حوزه اینترنت؟ این توانایی مربوط به این کاربران هست یا نه داریم از توانایی صحبت می‌کنیم که به بخش حکومتی و دولتی و سازماندهی شده اینترنت مربوط هست در ایران؟
برای من خیلی سوال خوبه، فکر می‌کنم قشنگ ما الان به اصل قضیه رسیدیم. یعنی ببینید ما داریم به فضای ایران نگاه می‌کنیم، من فکر میکنم سه تا شاخصه مهم وجود داره در مورد فضای ایران و اینکه ما چرا داریم این اتفاقات رو درش میبینیم و اون اتفاقات دیگه‌ای که من روش حرف زدم رو نمیبینیم. شاخصه شماره یک اینه که ایران علاقه‌منده و پولش رو داره و حاضر خطرش رو بکنه که کارهای خاصی رو انجام بده که خیلی کشورهای دیگه انجامش رو نمیدن. ببینید فضای مجازی رو گاهی ما خیلی با شگفت‌زدگی بهش نگاه میکنیم، انگار که خیلی با فضای حقیقی متفاوته. قوانین مشابهی در هر دو اینها وجود داره. در هر دو این فضاها اگر کسی قصد مجرمانه داشته باشه، یعنی قصد داشته باشه کاری رو بکنه که از مجاری معمول نمیشه کرد، مثلا غیر قانونیان، همیشه اگر شما حاضر بشید پول بدید و خطر کنید و براتون بنزین کافی اهمیت داشته باشه، میتونید برید و این خدمات رو بخرید. مثلا فرض کنید که از کارهایی که انجام میشه در فضای مجازی حمله به وبسایت ها، حملات عدم دسترسی به اسم داس اتک میشناسن یا دی داس اتک، وقتی که به حالت در واقع پخش شده در سراسر دنیا. دی داس اتک همین اتفاقیه که برای وبسایت های مختلف میفته و خیلی جلوگیری ازش سخته. یه همچین چیزی خب ایران زیاد انجام میده، بعد از وقایع اخیر به شدت انجام میده، اما اینا یه بازاری براش وجود داره. یعنی اگه کسی بنزین کافی پول داشته باشه و بخواد در این زمینه هزینه کنه، میتونه وبسایت رو انتخاب کنه و بگه من میخوام مثلا یه روز حمله به این وبسایت بخرم، مثلا میشه 50,000 دلار پول میده و این کار انجام میشه. یعنی پس یک قضیه پولیه که در این راه داره خرج میشه. خب خیلی کشورهای دیگه این کارو نمیکنن. یه بحث دیگه که وجود داره اینه که ما این تک فردها رو میبینیم، اما همونطور که شما گفتین ساختار هم مهمه. یعنی این تک آدمه رو میبینیم که علاقمنده در این زمینه کار کنه، مثلا کد نویس، برنامه نویس، شبکه رو میشناسه، به امنیت علاقمنده، اما جایی نیست که این براش کار کنه. مثلا شرکت نوکیا تو ایران هست ولی مثلا احتمالاً 5 نفر استخدام میکنه و چند تا شرکت دیگه، پس خیلی امکان این کارو نداره. ولی از اون طرف یه شرکت‌های نیمه رسمی خاکستری پنهانی وجود دارن که به آدم میگن بیا برای ما کار کن، ما نه تنها به تو پول خوبی میدیم، نه تنها برای تو در واقع یک حفاظ قانونی ایجاد می‌کنیم که دستش نتونه به تو برسه. چون خیلی از کارهایی که در ایران انجام میشه و هکایی که در اینترنت میشه، اگر در کانادا یا آمریکا شما بکنید یا اروپا، فردا صبح پلیس نماینده داره تحقیق می‌کنه که آقا بفرمایید بیرون. آدمی رو که علاقمند یه کاری انجام بده، می‌کشنش به اینکه کار مجرمانه انجام بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم آرش آبادپور یا آرش کمانگیر جهان اینترنت که به ما پیوستی در این بحث. اگه نکته دیگه‌ای نیست می‌تونیم با هم خدافظی کنیم.
فهیم جان ممنون، متشکرم که دعوت کردیم. از شنوندگان شما من خدافظی می‌کنم.
خب خب با این گفتگو به پایان دات‌کام این هفته میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. یادتون نره که به ما ایمیل بدید، نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بذارید. dotcom@rfrl.com آدرس ایمیل ماست. صفحه فیسبوک دات‌کام رو هم فراموش نکنید. دات‌کام رو به انگلیسی بنویسید و جستجو کنید در فیسبوک، میرسید به صفحه فیسبوک ما. علاوه بر این میتونید از طریق صفحه رادیو فردا هم به صفحه دات‌کام برسید. من فهیم خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و یک دات‌کام دیگه.